مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حضار محترم و ممنون هستیم که دعوت کردید ما رو و زحمت برگزاری این مجموعه جلسات رو کشیدن. انشاءالله که دوستانی که ثبت نام کردن استفاده لازم رو ببرن از این مجموعه مباحثی که دوستان در برگزاریش زحمات فراوانی رو کشیدن. خب موضوعی که بنده در خدمت عزیزان هستم بحث وضعیت سیاسی اجتماعی قاجار هست و مسئله دوم و یا موضوع دوم رو به بحث مسئله زنان یا مسئله بودگی زنان اختصاص داده شده. اینکه از اساس ما چرا اصلا وارد این مبحث میشیم و چرا بحث وضعیت سیاسی اجتماعی برای ما مهم هست و وارد مقوله به اصطلاح دیگری میشیم غیر از مقوله بحث زنان، اهمیتش در این هست که شرایطی که در یک جامعه اتفاق میفته بدون تردید متأثر از ساخت سیاسی و اجتماعی هست. بدون توجه به این ساخت نمیتوان به موضوع زنان پرداخت و یک به اصطلاح موضوع جزئی تر رو نسبت به یک بحث کلانتر در نظر نگرفت. اینکه حالا ایل قاجار و یا سلسله قاجار که در تاریخ ایران به عنوان یکی از سلسله های ایلی ما از اون یاد میکنیم، از چه زمانی شکل گرفته و چرا به این صورت ساخت سیاسی خودش رو به اصطلاح نشون میده، متأثر از یک دوره تاریخی گذشته است و اگر ما به اصطلاح دوران قبل از عصر قاجار بپردازیم شاید این مسئله برای دوستان روشن‌تر بشه. ورود ترکان، یعنی اگر ما قاجار رو به عنوان یکی از سلسله های ترک در نظر بگیریم که همین گونه هم هست، نژادشون نژاد ترک هست و اینها بالاخره از کسانی هستند که باقی مانده دوران مغول محسوب میشند، یعنی از توایف و قبایلی هستند که از عصر مغول وارد ایران شدند. اما به لحاظ سابقه حضور ترکان از گذشته، ما اگر به قرن سوم و چهارم برگردیم میبینیم که ترکان از اون دوران وارد سرزمین‌های اسلامی شدند و از جمله ایران. اینکه چگونه اونها وارد شدند تقریبا دو صورت داره. یک صورت اولش به صورت انفرادی هست، یعنی قبل از اینکه ما ایلات رو به صورت خانوادگی و ایلی این قبایل رو در ایران داشته باشیم، حضور ترکان به صورت انفرادی به اصطلاح بوده. انفرادی از این جهت که بسیاری از اینها به صورت برده وارد سرزمین های اسلامی شدند. حکومت های ایران که در حوزه خراسان هستند در مواجهه با ترکان که در اون دوره قرن سوم و چهارم کافر تلقی می شدند، در قضا و حملات جنگی به اون نواحی به اسارت در می اومدند و بعد به صورت اسیر و برده وارد مناطق داخلی ایران می شدند. حالا حاکمیت های مثل حکومت سامانیان و اینها به عنوان پیشکش از این بردگان استفاده می کردند و اونها رو به خلیفه عباسی هدیه میکردن برای اینکه یک ارتقایی پیدا بکنن و یک جایگاهی در نزد خلیفه داشته باشن. از اولین کسانی که ما به عنوان نام‌آوران ترکان در دوران خلافت میتونیم از اونها نام ببریم مثل آلب تکین و سبک تکین هستن که اینها به صورت برده وارد شدن، اما کم کم مراحل ارتقا رو طی کردن و به عنوان سرهنگان و بازوان توانمند نظامی دستگاه خلافت به شمار آمدند. اولین حاکمیت ترک از دل همین افرادی بیرون آمد که اینها خودشون در واقع برده بودند. محمود غزنوی فرزند سبکتگین هست که اولین حکومت ترک رو در ایران در غزنه شروع میکنه و البته مدت کوتاهی از حکومتش نمیگذره که ما دوباره یک تهاجم گسترده رو از نواحی شرقی داریم و اونها کسانی هستن که به صورت ایلی وارد شدند. یعنی تا حالا اگر ما به صورت انفرادی افراد رو به صورت سراچیز داشتیم، دیگه از این به بعد ما ایلات ترک رو داریم در داخل ایران و اونها به صورت گسترده وارد میشن و حکومت رو هم تشکیل میدن. امپراتوری سلجوقی بزرگترین نمونه حکومت ترک در ایران هست که به کار غزنویان پایان میده و خلافت رو هم از شر دشمنان خودش نجات میده و یک جایگاه ویژه‌ای رو در دل خلافت هم به دست میاره. اما این پایان ماجرا نیست و آغاز ماجراست. بعد از سلاجقه، خوارزمشاهیان و بعد از اونها دوره حضور مغولانی است که اونها هم با یک نژاد تاتار و ترک وارد سرزمین‌های ایران میشه. حضور مغولان همراه خودش بسیاری از ایلات و توایف و قبایل رو میاره و نظام سیاسی ایران رو دگرگون میکنه. از دوره سلاجقه یک رسمی شروع شده بود در ایران که بالاخره ایلات این رسم رو همراه خودشون وارد سرزمین ایران میکنن، اینکه در نواحی مختلف قبایل کوچکتر و طوایف کوچک خودشون رو در نواحی مختلف استقرار میدادن و اون منطقه به اونها واگذار میشد. این نظام ایلی تا دوره قاجار همچنان ادامه پیدا میکنه و این تفرقه و این ناهماهنگی سیاسی در ایران رخ میده، در حالی که ما در عصر پیشا سلجوقیان تقریبا نظام‌های یعنی حتی قبل از اسلام و یک نظام متمرکز رو داشتیم و از این جهت این تغییر رو در ساخت سیاسی ما شاهدش هستیم. تأثیر دیگری که به اصطلاح مسئله آمدن ایلات داشته به نواحی داخلی ایران، تغییر نژاد هست در بسیاری از مناطق. ایلات وقتی وارد میشن نژاد ترک و مغول، تاتار و بعدها ازبک وارد سرزمین های ایران میشن و در نواحی مختلف هم اسکان پیدا میکنن. حالا بیشترین محل استقرار ترکان در ناحیه شرقی غربی ما بوده و در نواحی آذربایجان و مناطق به اصطلاح شمالی دریای خزر ما اسکان گسترده ترکان رو و همینطور بعدها مغولان رو داشتیم که کلن ترکیب جمعیتی اون نواحی رو تغییر میده و زبان اون نواحی رو هم مورد تحت تأثیر خودش قرار میده. این نواحی حالا در دوره‌های مختلف اسامی مختلفی رو ما میتوانیم ببینیم. تا قبل از حضور صفویه، آقویونلوها و قرقویونلوها در نواحی غربی در منطقه آذربایجان و دیاربکریه حضور گسترده دارند و بنابر نظر شمیم در تاریخ عصر قاجار خودش، ایشون معتقد هست که آقویونلوها در واقع پیشینه ایل قاجار محسوب میشن و ایل قاجار از دل ایل آقویونلوها بیرون آمدند و بعدها هم حالا بالاخره در علت سپر در ناسخ و تواریخ معتقد هست که رئیس ایل قاجار، نیای ایل قاجار برمیگرده به دوران هولاکو و کسی که حالا ما به عنوان یکی از سرهنگان عصر هولاکو میشناسیم و او هست که وارد به اصطلاح همراه هولاکو وارد ایران میشه. در هر حال دوره قاجار ما این رو باید بپذیریم که کسانی که وارد عرصه سیاست میشند از یک پیشینه ایلی برخوردار هستند و با ساختار ایلیاتی ایران رو در اداره میکنن. اصلا به اصطلاح خود ایل قاجار یک فراز و فرودی رو هم داشته. حالا از دوره آمدن هولاکو به ایران تا رسیدن به قدرت، اینها یک سیری رو طی کردن در عرصه قدرت و حالا به ثمر رسیدن اونها در ساخت سیاسی ما. اونها در عصر صفویه به دلیل اینکه یک انتصابات به اصطلاح نسبی هم با دولت صفویه دارن مورد اقبال هستند و همواره بازوی توانمند دولت صفویه در دفع شورش ها محسوب میشن، چه در نواحی غربی و چه در نواحی شرقی، چون دولت صفویه هم به مانند خود دولت قاجار حملات گسترده‌ای رو از غرب و شرق داشته. در غرب دولت عثمانی همواره آزار فراوانی رو داده دولت صفویه رو، و از ناحیه شرق هم ازبک ها حملات گسترده‌ای رو به نواحی داخلی ایران داشتند و برای دفع خطر ازبک ها و همینطور عثمانی ها صفویه روی قاجار حساب باز میکنه و در بسیاری از این به اصطلاح دفع شورش ها قاجاریه هستن که کمک کار اصلی دولت صفویه محسوب میشن و بعدها هم از همین ناحیه ضربه میخورن. بنا به درخواست دولت صفویه، قاجاریه که در ایل قاجار که در نواحی آذربایجان حضور به اصطلاح ویژه‌ای داره، بنا به درخواست اونها برای دفع خطر حملات در منطقه شرق به نواحی گرگان فرستاده میشه و اشاقباش ها و یخاریباش ها میان در نواحی اولیای رود گرگان و پایین دست رود گرگان مستقر میشن تا در هنگامه حملات ازبک ها بتونن به راحتی این وظیفه خودشون رو انجام بدن. این حمایت بیدریق قاجار، ایل قاجار از صفویه هنگامی که دولت صفویه در حال سقوط هست و نادرشاه افشار در حال قدرتگیری هست به ضرر اونها تمام میشه و یک تصفیه حساب در واقع سیاسی از ایل قاجار میشه و بسیاری از اونها به قتل میرسن، مناره از سرهای اونها ساخته میشه و بسیاری از افرادشون نابینا میشن، کور میشن و این تصفیه حساب سیاسی در مورد ایل قاجار صورت میگیره. ولی در دوره کریم خان زند این فرصت فراهم میشه که تا با پناهندگی بزرگان ایل قاجار به دستگاه کریم خان زند یک به اصطلاح از شر کسانی که رقیب سیاسی قاجاری هستند در امان بمانند. کریم خان زند علی‌رغم شورش‌های گسترده‌ای که باز ایل قاجار در نواحی خودش داشته، اونها رو مورد تفقد قرار میده و اونها رو به دربار خودش فرا میخونه و آقا محمد خان قاجار در دستگاه کریم خان زند هست که بالنده میشه و بالاخره به یک جایگاه ویژه‌ای میرسه و در نهایت هم این فرصت رو پیدا میکنه تا بتوانه به قدرت برسه. اگر ما به اصطلاح آغاز دوره قاجاریه رو به صورت رسمی به عنوان یک حاکمیت سیاسی به اصطلاح در این دوره رو بخوایم تاریخ دقیقش رو در نظر بگیریم، سال 1210 آغاز قدرتگیری و آغاز رسمی دولت قاجار هست که آقا محمد خان قاجار اونجا در تهران تاجگذاری میکنه و به حالا حکومت میرسه. این مقطعی که آقا محمد خان قاجار به حکومت رسیده و دولت قاجاریه رسماً آغاز به کار میکنه عصر حضور دولت‌های رقابت سیاسی بین دولت‌های اروپایی است. ما همزمان با این به اصطلاح مسئله‌ای که داریم در حال به اصطلاح در موردش صحبت می‌کنیم، باید در کنارش به حضور قدرت‌های اروپایی که در حال رشد هستند و بالاخره یک سیاست‌های جدیدی رو در عرصه جهانی اتخاذ کردند و استعمار و حالا به دست آوردن موقعیت‌های اقتصادی و سیاسی بیشتری رو دنبالش هستن رو هم بایستی مورد توجه قرار بدیم، چون این سیاست ها و این روابط بین دولت ها تأثیر خودش رو بر ساختار و بر حالا تصمیم گیری های دولت قاجار گذاشت و بر اون وضعیتی که دولت قاجار درش گرفتار شد بسیار مؤثر بود. ما در این دوره در فرانسه ظهور ناپلئون رو داشتیم و ظهور ناپلئون به عنوان یک قدرت نوظهور در مناطق مختلف به اصطلاح باعث توجه دولت قاجار و حالا آقا محمد خان قاجار و بعد فتحعلی شاه به این قدرت نوظهور میشه. چیزهایی که اتفاق میفته، وقایع و تحولاتی که در دوره قاجار اتفاق میفته، قاجاریه رو سوق میده به این که یک روابط تازه‌ای با این دولت‌ها برقرار بکنند. حالا در ابتدای دولت به روی کار آمدن آقا محمد خان، متاسفانه یک اقدام نابخردانه‌ای که او انجام میده حمله به نواحی قفقازیه هست و نواحی تفلیس که اونجا قتل عام گسترده‌ای رو در اون منطقه انجام میده و بعد که ازبک‌ها در نواحی شرقی حملات خودشون رو انجام میدند، ناچار هست از این نواحی دست بکشه و به سمت شرق بیاد و این فرصت بسیار مناسبی هست برای دولت روسیه و آغاز همان حملاتی است که متاسفانه بعدها به از دست رفتن این منطقه منجر میشه، یعنی نواحی حالا همون شروان و دربند و باکو و تالش و شماخی و گنجه و اینها، همه اون نواحی به دلیل این بی احتیاطی هست که ابتدا آقا محمد خان قاجار انجام میده، البته به واسطه تحرکاتی است که روسیه در اون نواحی داره و در پاسخ به اون تحرکات هست که آقا محمد خان به اون نواحی حمله میکنه، اما توان و قدرت لازم رو برای برخورد با روسیه نداره، چون همزمان نمیتوانه در دو جبهه مشغول باشه. در ناحیه شرق وقتی با حمله ازبک ها مواجه میشه، از اون سمت تمام مناطق شمالی ایران و منطقه قفقازیه رو از دست میده و فقط مرگ کاترین دوم هست که او رو از یک اصطلاح چیز ناگهانی و حالا اتفاقی که افتاده نجات میده، ولی بعدها این قضیه دوباره پیگیری میشه توسط روسیه و در نهایت در عصر فتحعلی شاه هست که بسیاری از این نواحی از دست میره. خب به دلیل اون سیاست بسیار خشنی که آقا محمد خان قاجار داره، در به دست فراشان خودش کشته میشه، یه سختگیری نسبت به اونها داره و در نهایت در هنگامی که خواب هست توسط فراشان کشته میشه. اما همونطور که خدمت شما عرض کردم، روابط بین دولت‌های اروپایی تأثیر بسیاری بر تحولات داخلی ایران، بر تصمیم‌گیری‌های دولت قاجار داشته و پای دولت ایران در بسیاری از مسائل دولت‌های اروپایی باز میشه. مسئله اصلی بر این هست که انگلستان در این دوره هندوستان رو مستعمره خودش کرده و منفعت بسیاری در حفظ منطقه هندوستان داره و افغانستان به عنوان یک معبر و گذری برای رسیدن به هندوستان هست برای انگلستان و هر آنچه که باعث تهدید منافع او در منطقه شرق بشه، شاخک های انگلستان رو تیز میکنه و جلوی این که هیچ تحرکی توسط دولت های دیگر صورت بگیره رو خواهد گرفت. لذا در این قضیه روسیه و فرانسه هم بیکار نیستن و اونها هم دنبال منافع خودشون در هندوستان هستن و دنبال این هستن که بیان و از این منفعتی که در این منطقه وجود داره اونها هم بهره ببرن. از طرف دیگر ناپلئون در صدد این هست که همزمان در جزیره بریتانیا و در جزیره انگلستان هم منافعی رو به دست بیاره، حملاتی رو همینطور که به روسیه و نواحی دیگر و ایتالیا و مصر و جاهای دیگه داشته، حملاتی رو به انگلستان هم داشته باشه و اونجا رو هم تسخیر بکنه. اما قدرت انگلستان زیاد هست و از این جهت فرانسه در پی این هست که منطقه شرق رو ناامن بکنه تا قوای انگلستان به سمت شرق بیاد و فرصت لازم برای فرانسه در نواحی غربی براش ایجاد بشه. و روسیه هم همینطور دسترسی به آب‌های گرم از یک طرف و از سمت شرق هم رسیدن به مرزهای هندوستان برای او یک مسئله بسیار مهم هست و گذار از ایران برای دسترسی به منطقه هندوستان مهمترین مسئله برای هر دوی این کشورهاست و کشور سالس یعنی انگلستان در صدد این هست که به هر صورتی که شده جلوی حضور اون دو دولت قبل رو در این منطقه بگیره و اینجا سیاست‌های اینها، روابط اینها بسیار مؤثر میشه و ایران که در این دوره یک سیاست خارجی درستی نداره و در واقع به قول شمیم اساساً ما وزارت خارجه داشتیم اما وزارت خارجه ما محل جولان سیاست‌های دول اروپایی بوده و هیچ اختیاری در این حوزه وزیر خارجه نداشته. توی همین اسنا و توی همین حالا حول و حوشی که من خدمت شما عرض کردم حملات روسیه به نواحی قفقازی صورت میگیره و منطقه وسیعی از ایران توسط روسیه اشغال میشه. توی این فرصت خب انگلستان تلاش میکنه تا نظر دولت ایران رو برای اینکه بیاد و یک جایگاهی رو پیدا بکنه، از یک طرف هرات رو حفظ بکنه، افغانستان رو حفظ بکنه و از یک طرف دیگر به دولت ایران تعهد میده که در برابر روسیه من از شما حفاظت میکنم. اما عدم تحرکات جدی و نرسیدن به اون عهدنامه‌ای که با سر جان ملکم در این دوره بسته میشه و ظهور یک قدرت نوظهوری مثل ناپلئون تمایلات دولت ایران رو به سمت دولت فرانسه میبره و رفت آمدها نامه هایی از سمت فتحعلی‌شاه به اون سمت فرستاده میشه. در نهایت معاهده فینکنشتاین بین دولت فرانسه و دولت ایران بسته میشه. در این معاهده که متاسفانه مثل خیلی از معاهده هایی که در میان دولت‌های ایران و جای دیگه بسته میشه در تعهدات طرف مقابل هیچ به اصطلاح تعهد رسمی وجود نداره و بالعکس در تعهد طرف ایرانی خیلی واضح و شفاف دولت ایران متعهد میشه که منافع فرانسه رو در برابر روسیه به رسمیت بشناسه، از اونها حمایت بکنه و بالاخره کاملا یک تعهد یک طرفه به نفع فرانسه هست. اما همان تعهد یک طرفه که با آمدن جنرال گاردان به ایران در حال بالاخره انجام هست و اونها کسانی رو برای آموزش نیروهای نظامی ایران میفرستند برای تجهیزات سپاه و حالا رونق گرفتن اسلحه سازی و اینها برای این دوره به اصطلاح انجام میشه، در حین انجام کار متاسفانه دولت فرانسه طبق حالا منافع خودشون یک معاهده دیگری رو با دولت روسیه میبنده و جلوی حملات گرفته میشه، معاهده تیلیسیت بسته میشه و با انجام معاهده تیلیسیت معاهده فینکنشتاین بین ایران و فرانسه ملغا میشه و اساسا دیگه فرانسه تعهدات خودش رو به انجام نمیرسونه و این باعث میشه که دولت ایران این بار به سمت دولت انگلستان متمایل بشه. پس این روابط بین دولت‌ها و دول اروپایی بسیار مؤثر بود در نوع سیاست‌هایی که دولت ایران اتخاذ می‌کرد و به ثمر نرسیدن بسیاری از معاهداتی که بین این دولت‌ها بوده. متأسفانه دولت انگلستان هم روابط پنهانی با دولت روسیه برقرار می‌کنه و در این روابط پنهانی بین اینهاست که دولت ایران رو در نهایت مجاب میکنه و مجبور به امر یک صلح اجباری میکنه و قرارداد و معاهده گلستان و بعدها 1243 معاهده ترکمنچای بسته میشه و در نهایت بسیاری از نواحی ایران در منطقه شمال از حیطه سرزمینی ایران خارج میشه. غیر از این مسئله متاسفانه مسئله‌ای که تا الان هم کشیده شده حق کشتیرانی ایران در دریای خزر از ایران گرفته میشه و علاوه بر اینها 5 میلیون تومان غرامت از دولت ایران گرفته میشه. نتایج این سیاست هایی که دول اروپایی برای ایران ایجاد کرده بودند. مردم ایران هم که هیچ نقشی در این به اصطلاح وقایع ندارند و تحقیر شدند از انجام این معاهدات در قتل گریبایدوف که به اصطلاح یک زنان مسلمانی رو که مسیحی بودند و مسلمان شده بودند به اجبار به سفارت خودشون میبرند و مردم متوجه میشن، اعتراضاتی رو شروع میکنن و در نهایت مردم هجوم میکنن و تحصن و بستن بازارها، حمله به سفارت و در نهایت قتل گریبایدوف و 35 نفر از کسانی که در سفارت هستن رخ میدن و به این ترتیب یه خورده از اون حس حقارتی که مردم در این دوران به اونها چشانده شده بود رو میخوان جبران میکنن. اما دوره دوم قاجاریه با حکومت محمد شاه قاجار و ناصرالدین شاه هست که این دوره هم دوران بسیار مهم برای تحولات آتی محسوب میشه. عصر گذار از دنیای سنتی یا عصر سنتی که نام بردن به دنیای مدرن هست، خصوصا در عصر ناصرالدین شاه. باز هم در این دوره ما واقعی حرات رو داریم به عنوان مهمترین تحول سیاسی که در این دوره اتفاق میفته. منطقه حرات شاید وقت نباشه بیشتر توضیح بدیم، همونجور که گفتیم برای انگلستان بسیار مهمه. تداخلاتی که اونها دارند به لحاظ سیاسی در این ناحیه توسط انگلیسی ها، همواره میخوان این منطقه امن نگه داشته بشه. از اون سمت روسیه همواره میخواد این منطقه رو ناامن بکنه، قول همکاری به ایران رو در حملاتش به منطقه حرات میده ولی در اثنای کار از این قول خودش هیچ خبری نیست و هیچ کمکی به ایران در حمله به این نواحی نمی کنه. در نهایت بر اساس معاهده پاریس هست که این ناحیه منطقه حرات در عصر ناصرالدین شاه از دست میره و ما منطقه حرات رو هم نداریم. اجباری که انگلستان در این مسئله انجام میده، یعنی از اون سمت کسانی رو میفرسته تا تمایلات حکومت هایی که در بخارا و منطقه حرات هستن و منطقه قندهار رو که و متمایل به این هستن که با ایران همکاری بکنن، این تمایلات رو به سمت خودش برمیگردونه. حتی به اونها قول میده که شما اگر بیاید با من همکاری بکنید من حکومت شما رو در هندوستان به رسمیت میشناسم. و از اون سمت هم دربار ایران در پی این هست که اون قوت و قدرت سیاسی خودش رو در این ناحیه نشون بده. این تضاد منافع بین دربار ایران و انگلستان در نهایت به نفع انگلستان تمام میشه و برای اینکه دربار ایران به اجبار بپذیره این که حرات متعلق به اون نیست، بنادر جنوبی ایران هم تحت تصرف اونها قرار میگیره و به اجبار دیگه دولت قاجار دست بسته معاهده پاریس رو میپذیره. اما عهد ناصری و دولتی که به لحاظ ساختار ما هم میتوانیم این دوره رو دوره سنت بنامیم و هم دوره مدرن، چون دوره‌ای هست که آغاز تحولات اجتماعی و سیاسی از این نقطه و از این تاریخ شروع میشه و تأثیر خودش رو در آینده میگذاره. ما در این دوره کسی رو داریم به نام امیر کبیر، میرزا تقی‌خان امیر کبیر، که اصلاحات تقریبا میگن از ایشون شروع میشه. اگرچه من وقتی مطالعه میکنید عصر فتحعلی شاه رو، اونجا هم حضور بسیاری از افراد، اعیان، شاهزادگان و آدمهای به اصطلاح خاصی رو میبینید که محصلین در اروپا هستن. حضور اونها در اروپا، رفتن اونها و اعزام اونها به اروپا سبب میشه که وقتی به ایران برمیگردند زمینه‌های تغییر رو در حالا ایران دارن اونها ایجاد میکنن. یعنی از عصر فتحعلی شاه این تغییر داره شروع میشه و در عصر ناصری شدت میگیره. اینطور نیست که این اعزام محصلین و اینها از عصر ناصرالدین شاه شروع شده باشه. میرزا تقی خان معروف به امیر کبیر، مبدع بسیاری از اصلاحات عصر ناصری است در حوزه های مختلف، در حوزه های حالا مالی، در حوزه اداری، وضع نظامیان، در همه اینها شما اگر بخواید تک تک وارد بشید اصلاحات عمیق به اصطلاح امیر کبیر رو در این حوزه ها مشاهده میکنید. در این دوره ما با سپاهیان مواجه هستیم که اساساً نه مواجب میگیرن و نه بودجه مخصوصی دارن و نه لباس فرم مخصوصی، یعنی کسی نمیدونست که اونها نظامی متعلق و وابسته به دربار هستند، هیچ بودجه‌ای رو دریافت نمی‌کنن و لذا وقتی که به یک منطقه میرن کار اونها حمله به خانه‌ها و تعدی و به اصطلاح نهب و غارت مناطق هست. یعنی نه تنها امنیت رو اینها ایجاد نمی‌کنن، بلکه وقتی که وارد یک منطقه میشن مردم اون منطقه خودشون از دست این نظامیان به سطوح در میان. کاری که امیر کبیر در این حوزه انجام میده نظم و نسخ در حوزه مسائل نظامی هست و از این جهت این اصلاحات اصلاحات عمیقی بوده. در حوزه توسعه فرهنگ هم ما اصلاحات گسترده‌ای رو در دوره امیر کبیر داریم، تأسیس مدارس، خصوصا مدرسه دارالفنون که ایجاد میشه. حالا همون مهندسی هم که در این مدرسه رو میسازه کسی است که از محصلین عصر فتحعلی شاه هست، جناب میرزا رضای مهندس، که این فرد از دوره فتحعلی شاه به اروپا سفر میکنه، مهندس میشه، برمیگرده، بنا و نقشه دارالفنون رو به اصطلاح پایه‌گذاری میکنه. دارالفنون در دوره ناصری شکل میگیره و تأسیس میشه. در این جالب اینجاست که در مدرسه دارالفنون رشته های بسیاری تدریس میشده. معلمان اولیه این مدرسه اتریشی ها هستند و میان در اینجا در حوزه های مختلف پزشکی، مهندسی، حالا تاریخ، جغرافیا، ریاضی، زبان فرانسه رو درس میدادن، توپخانه، مهندسی، سوار نظام، پیاده نظام، در حوزه های مختلف اینها رشته هاشون رو تأسیس میکنن. در کنار اینها کارخونه هم ساخته میشه، کارخونه هایی که به کمک دارالفنون میاد و حتی کتابخانه و بحث چاپخانه هم در این دوره شکل میگیره. خب این اصلاحات اصلاحاتی است که به لحاظ مسائل به اصطلاح تحول جامعه تأثیر بسیاری داشته، اما مهمترین مسئله‌ای که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره تحولی است که صورت میگیره. من چون باید به سرعت بگذرم و حالا تذکر هم دادن که وارد اصل بحث بشیم و از این مباحث عبور بکنیم سریع‌تر، تغییراتی که در عصر ناصرالدین شاه ایجاد میشه به واسطه حضور افراد برجسته است، همونطور که گفتیم کسانی مثل حالا میرزا حسین خان سپهسالار یا میرزا ملکم خان و خیلی های دیگری که محصلین خارجی بودن رفتن خارج از کشور و وقتی برمیگردن تونستن این حس رو در شاه ایجاد بکنن برای اینکه او هم تغییرات رو بپذیره. زمینه های مسافرت شاه رو به خارج از کشور فراهم میکنن و ناصرالدین شاه تا یه 3 سفری که به خارج از کشور داره کشورهای اروپایی رو میبینه و تأثیر اون تأسیس وزارتخانه ها، تقسیم قدرت در ایران بین شاه، وزیر اعظم و وزارتخانه هایی است که از 6 تا به 13 تا رسید و این تقسیم به نظر میرسه که تا حدی شاید میتوانست استبداد موجود در جامعه ایرانی رو کاهش بده. اما حالا مواردی مثل حالا ایجاد پست و تلگراف و تلفن و حالا راهن و ضرب سکه و روزنامه و چاپخانه، اینها چیزهایی است که در این دوره ما شاهدش هستیم. اما به لحاظ ساخت دولت یک کوتاه اینجا هم توضیح بدیم. خب شکی در این نیست که عصر قاجار یک دوره کاملا استبدادی است. به لحاظ ساخت اجتماعی یک جامعه پدرسالار هست، در رأس جامعه شاه قرار داره و همه امور به شاه منتج میشه و مربوط میشه. قدرت از شاه گرفته میشه و شاه همه کاره مملکت هست و بنابر قولی که از لورد کروزون اینجا مطرح شده این که وظیفه سه تا وظیفه حکمرانی، هر سه وظیفه تقنینی و اجرایی و قضایی بر عهده شاه گذاشته شده و به تناسب اون نظام ایلیاتی که ابتدا خدمت شما عرض کردم و در مناطق مختلف داره به همون شکل اداره میشه سرزمین ایران، شاهزادگان دستگاه قاجاری هم در هر نقطه ای کار خودشون رو انجام میدن و یک سلطنت کوچک رو در مناطق دارند و یک قدرت بلا مانع رو دارند و هرچه که بخواهن انجام میدن، تعدی و تجاوز به ناموس و مال مردم در این سرزمین ها یعنی این مناطق قابل توجه هست و این باعث فشار بیش از اندازه به نفوس مردم میشه. من از بحث دربار و حالا وزارتخانه ها و مسائل از این دست میگذرم و وارد مسئله وضعیت اجتماعی میشم به این جهت که خب شاید مرتبط تر با بحث ما هست چون بحث مقدماتی برای ورود به این بحث بود. با توجه به اون ساختار سیاسی، ساختار اجتماعی و حالا بحث مسائل دخالت دولت‌های بیگانه در وضعیت داخلی ایران، ما در ساخت اجتماعی هم متأسفانه طبقه خاصی، طبقه بندی خاص اجتماعی رو به اون معنای کامل خودش نداریم. تمام مردم ایران به دو طبقه تقسیم می‌شدن، محکوم و حاکم. حاکمان یک عده بودند و محکومان همه مردم، یعنی حدود 70% از مردم، بیش از 70% مردم در این دوره کشاورز و کسانی هستند که دامپرورند و اینها هیچ حق و حقوقی در نظام سیاسی ایران نداشتند. طبقه حاکم هم در حالا بنابر تعریفی که میشه کسانی که میتوانند قدرت برای احقاق حق خودشون دارن، یکی دربار هست و حالا طبقه روحانی رو به دلیل اینکه صاحب وظیفه اعمال قدرت در حوزه مسائل قضایی هست به عنوان یک طبقه تاثیرگذار اینجا مطرح میکنن، به این دلیل که حالا روحانیون در این دوره به جهت موظف بودن برای حل دعاوی مربوط به مسائل ازدواج و دعاوی مربوط به مسائل حالا به اصطلاح دو طرف اگر دعوایی می‌کردن بر سر مسائل مالی، محل رجوع اونها روحانیت بوده و طبقه روحانیون بوده و به دلیل استبداد شاهی که در این دوره وجود داشته خب یکی از طبقات زینفوز در میان مردم بوده و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودن. مسئله‌ای که اینجا باز مطرح هست بحث محکومین هستن که تقریبا ما به دو دسته تقسیم میشن، شهرنشین ها و دهنشین ها. تو این دوره همطور که گفتم 70% بیشترشون دهنشین هستن و کشاورز و دامپرور و تعداد کمی از اصناف رو ما در شهرها داریم و متاسفانه سیستم مالیاتی حاکم بر این دوره به گونه ای هست که بحث کشاورزی عایدی برای مردم ایران نداره و طبق گفته منابع اکثریت مردم کشاورز برهنه و گرسنه هستند. در نظام تعلیم هم همونجور که به اصطلاح میدانید بر عهده مکتب خانه هاست و نظام رسمی تعلیماتی تا قبل از این دوره ما وجود نداره و البته شاهزادگان و اینها که به صورت رسمی حالا مثل دوران خلفا یک معلم های سرخانه دارند، اما مردم عادی بیشتر در مکتب خانه ها هستند و از این طریق قرآن خواندن و گاهی اوقات فارسی خواندن و یا فارسی نوشتن رو هم می آموزند. عصر مظفرالدین شاه عصر بالا گرفتن استبداد هست و تحولاتی که در این دوره صورت میگیره و آگاهی هایی که مردم نسبت به حق و حقوق خودشون پیدا میکنن و اعتراضات گسترده و وسیعی که در عصر مظفرالدین شاه به وجود میاد و در نهایت انجمن هایی که توسط برخی از مشروط خواهان در این دوره انجام میدن. من اجازه میخوام از این مسئله هم بگذرم و به بحث وضعیت زنان بپردازم. در جامعه‌ای که 70% مردم اون کشاورزن، دهنشینند و هیچ حق و حقوقی ندارن، گرسنه‌اند، برهنه‌اند و هیچ جایگاه اجتماعی برای اونها تصویر نمیشه و طبقات صنوف هیچ جایگاهی ندارند، در جامعه‌ای که آبدارچی دربار، یعنی کسی که وابسته طبقاتی به دربار هست، از ملک و تجار شهر تهران به اصطلاح بالاتر دیده میشه، در چنین جامعه‌ای باید دید که جایگاه زنان چی هست، کجاست و چگونه زنان دارن نقش آفرینی میکنن. سوالی است که شاید اساس به اصطلاح این جلسات و بانیانی که این جلسات رو حالا بنا گذاشتن به این سوال میخوان پاسخ بدن که زنان عصر قاجار چگونه گذر زندگی میکردن، چه جایگاهی داشتن، چه نقش آفرینی رو در این دوره باهاش مواجه هستیم. همونجور که خدمت شما عرض کردم، عصر قاجار عصر توفق پدرسالاری است و همونجور که پدرسالار در جامعه، در ساخت سیاسی همه قدرت در دستان یک فرد هست، این ساخت سیاسی تنها به ساخت سیاسی محدود نمیشه و تمام به اصطلاح اون ویژگی ها و شرایط خودش رو به سایر نهادهای زیر دست خودش هم منتقل میکنه. لذا نهادهایی که در جامعه هستن، از جمله نهاد خانواده هم بر اساس ساخت پدر سالار شکل میگیرند. در جامعه، در این به اصطلاح ساخت، مردان توفق و برتری ویژه بر زنان دارن و این یک امر طبیعی محسوب میشه و نظم جنسیتی رو میپذیره که زنان از عاملیت کمتری برخوردار باشن و همه عاملیت ها از آن مردان هست. گوشه نشینی، رفتن به داخل خانه، محدود شدن نقش های زنان در یک سری از نقش های محدود درون خانوادگی به اصطلاح ویژگی خاص این جامعه هست. نشانه های چنین مسئله، اگرچه نسبت به این ایده های رقیبی هم وجود داره، یعنی کسانی این رو حالا در صحبت هایی که مجری محترم هم داشتن، شاید یک سوال های از این دست هم رو شما مشاهده می کنید که آیا صرفا این ایده وجود داره، یعنی مستورگی زنان و ندیدن زنان و نادیده انگاشتن زنان در این دوره وجود داره. ما بر اساس فکت‌های تاریخی اگر بخوایم مراجعه بکنیم به این جامعه، این نشانه ها رو کاملا میتوانیم از دل روایت‌های تاریخی دریافت بکنیم. البته تحلیل این اوضاع حالا به متخصصینش باید واگذار بشه، ولی نشانه ها و فکت‌های تاریخیش بسیار زیاد هست. شما تقسیم فضای مردانه و زنانه رو در معماری این دوره کاملا مشاهده میکنید. تقسیم فضای مردانه و زنانه رو در پیاده روها کاملا مشاهده میکنید. عدم به اصطلاح اجازه زنان در به اصطلاح اینکه همراه مردانشون در درشگاه سوار بشن، حتی با برادران و همسر خودش، یعنی اجازه نداره طرف که در درشگاه همراه با همسر خودش سوار بشه. تفکیک کامل جنسیتی و فضای اندرونی بیرونی رو در همه جا کاملا مشاهده میکنید. هست، اینطوری هست، از گذشته تا الان بوده، یعنی اینطور. تو این دوره ما عصر گذار از این مسئله رو داریم تعریف میکنیم که این وضعیت زنانه وجود داره، نگاه به زنان به این صورت هست، تفکیک مردان و زنانه و عدم نقش‌آفرینی اجتماعی گسترده زنان رو در این دوره داریم. حالا میخوایم تحولات عصر ناصریست و اینکه مسائلی و عواملی سبب میشه که اینها آرام آرام تغییر پیدا بکنه، جامعه به سمت نو شدن میره و مباحثی از این دست. حالا نوع پوشش زنان رو هم اگر بر اساس اون حالا تصاویری که وجود داره شما ملاحظه بفرمایید، میبینید که کاملا زنان در یک قالب به اصطلاح پوشش سیاه رنگ پیچیده شدند و هیچ کدام از اینها حق باز کردن روبندها رو ندارند. طبق گزارش سفرنامه نویسان، حتی مردان حق برداشتن روبند زنان زن خودش و همسر خودش رو در خیابان نداشت و اگر این کار رو میکرد ممکن بود که به بهای جانش تمام بشه، شلاق و حالا زندان رفتن هیچ، به بهای جان او تمام میشد. رضا دو گوبینو که در سفرنامه 3 سال در آسیا این رو مطرح میکنه، میگه من 3 سال اینجا بودم ولی هیچ زنی رو نتونستم، زن ایرانی رو نتونستم چهرش رو ببینم و ببینم که به چه صورت هست. حالا بنجامین هم یکی از پایه‌گذاران سفارت آمریکا در ایران هست، او هم در خاطرات سفرنامه‌ای که در ایران هست می‌نویسه، میگه که این به اصطلاح گزارشی که خدمت شما عرض کردم رو ایشون در کتاب خاطرات خودش مطرح می‌کنه. خب اما تأثیر بله ببینید، سفرنامه نویسان معمولا میگن ما رو در روی یک سکوت مطلق از زنان در جامعه هستیم، یعنی وقتی که فضای جامعه وارد فضای به اصطلاح فیزیکی میشیم، کالبد شهری میشیم، شما کاملا یک سکوت مطلق رو از زنان، یعنی زنان حق حرف زدن نداشتن. حالا ممکن هست که استثناءاتی در مثلا بازار و اینها به وجود بیاد، ولی اینکه در مسیر ارتباط زنان با مردان و حالا حتی با همسران خودشون در خیابان بخوان بایستن حرف بزنن، که همچین چیزی رو مشاهده نمی کنن. این سکوت مطلق رو از زنان در جامعه اینها دارن مشاهده می کنن. بحث
شدت گرفته، نگاهی که الان شأنی که زن داره، پوزیشنی که زن داره، جایگاهی که زن داره، اون نقطه بحث رو می‌خواد همین نتیجه بگیره، یعنی متفاوت از این بود زمانی قبل از قاجار.
نمیشه به صورت مطلق گفت این رو، نه. چیزی که در عصر قاجار شما می‌بینید تو امان بین یک فرهنگ سنتی است که از گذشته بسیار دور شروع شده تا عصر قاجار کشیده شده، یک ترکیبی از فرهنگ مغولان، ترکان، بومیان ایران و عرب‌ها. یعنی شما ملغمه ای از این فرهنگ رو باید در نظر بگیرید، همه اینها در کنار هم میشه فرهنگ عصر قاجار. و متاسفانه تفاسیری که از بسیاری از حالا روایت‌هایی که در دوره اسلامی شکل میگیره و اون روایت‌ها باز تأثیر میگذاره بر اینکه چگونه زنان باید حضور اجتماعی داشته باشن. حالا اینکه بحث شاید مرتبط الان به بحث ما نباشه، ولی بحث مفصل هستی. خب عصر ناصری عصر آغاز تحول در به اصطلاح در مورد زنان هست. باید بدونیم که توی دوره ناصرالدین شاه مدرسه برای خانم‌ها وجود نداشت، مکتب خانه وجود داشت. ابتدا این اجازه به اقلیت‌های دینی داده شد، مسیحیان این اجازه رو پیدا کردن که مدارس ابتدایی تأسیس بکنن و دخترانشون در این مدارس ابتدایی تحصیل کردن. البته به صورت قاچاقی بعضی از دختران اعیان و اشراف اجازه پیدا کرده بودند که در این مدارس دخترانشون رو ثبت نام بکنند، ولی ناصرالدین شاه به این شرط به اونها اجازه تأسیس داده بود که حق ثبت نام دختران خودشون رو، دختران مسلمان رو ندارند، و این تا قبل از مشروطه به این صورت اداره می شده جامعه و بالاخره هیچ ما مدرسه دخترانه نداریم. مدرسه دارالفنون همونطور که قبلا هم اشاره کردم 50 سال قبل از مشروطه تأسیس شده بود، 1230. در این مدرسه هم حق ثبت نام برای دختران وجود نداشت، سالانه 250 تا پسر می گرفتن اما دختران حضور نداشتن. ولی باز گزارش شده تعدادی از اعیان دختران خودشون رو وارد این مدرسه کرده بودن، البته به صورت بسیار محدود و انگشت شمار خانم‌هایی بودند که در مدرسه دارالفنون درس می‌خواندند. فرهنگ حاکم بر جامعه فرهنگی است که درس خواندن زنان رو ننگ و عار می‌دانست و این تا تقریباً پایان دوره پهلوی همچنان این وضعیت وجود داشته. اما انقلاب مشروطه این وضعیت رو تغییر میده. حالا این دختران تحصیل کرده که وارد بازار کار جامعه ایرانی میشن، میان توی جامعه ایران مدارس رو تأسیس میکنن. مدارس ابتدا خانگی بوده، یعنی اینها توی خانه های خودشون اجازه تأسیس مدارس رو داشتن، اما به دلیل همون جو غالب باز مورد حملات قرار می گرفتن، سنگباران می شدن، تهدید به مرگ می شدن. و دو تا مدرسه‌ای که ابتدا قبل از دوره قاجار، یعنی قبل از دوره مشروطه تأسیس شد، اون دو مدرسه به سرعت در عرض 2 یا 3 سال تعطیل شد و ما تأسیس مدارس رو انقدر باید منتظر می ماندیم تا بعد از دوره مشروطه کاملا می دیدیم که حالا بالاخره فضا و فرصت برای تأسیس مدرسه فراهم شده است. این مسئله به اصطلاح مهم هست. اما اینکه چرا یه همچین مقاومتی داره صورت می گیره، من توی اون ساخت به اصطلاح جامعه فرصت نشد که برای شما توضیح بدم. در جامعه سنتی بار اصلی کار در فضای کشاورزی و دامداری در خانه و خانواده بر دوش مادران و همسران و بالاخره دختران هست. فرصتی که اینها می توانستند برای علم آموزی داشته باشند، این فرصت رو برای کار در خانه از اونها می گرفت و بار اصلی این مسئله به دوش مردان می افتاد. از این جهت معمولا در فضای عصر سنتی خانواده موافق تحصیل دختران نیست و به اصطلاح جلوی این تحصیل رو میگیره، چون این فرصتی که قرار هست به کار کشاورزی و دامداری بپردازه بالاخره بایستی به آموزش اونها ختم میشد. ما توی دوره مشروطه هم تأسیس مدارس رو داریم. اولین مدارس در تقریبا 1-2 سال قبل از عصر قاجار، 5 سال عصر قبل از عذرخواهی میکنم مشروطه تأسیس میشه، بلافاصله بعد تعطیل میشه و بعد دوباره توسط بزرگ زنانی که در اون دوره فعالیت خودشون رو در عرصه تعلیم و تربیت دختران شروع میکنن این مدارس شکل میگیره. همزمان انجمنهای زنانه هم شکل میگیره، انجمن سری زنان، حالا شاید کتابش رو خوندید، و تأکید بر تعلیم و تربیت دختران مورد توجه ویژه این زنان قرار میگیره. اون چیزی که اونها به دنبال این هستن این هست که چیزی که از خانم صدیقه دولت آبادی در نشریه زبان زنان مطرح شده، ایشون گفتن که مقصود ما آگاهی و بیداری زنان و تشویق ایشان به علم و ادب و تربیت کردن مادران خوب برای اطفال ایران است. یعنی هدف گذاری اصلی خودشون رو تربیت مادران برای تربیت اطفال دانستند. همجور که گفتم انجمنهای تأسیس شد، 1286 1289 انجمنهایی رو زنان تشکیل دادن، مدارس تأسیس میشه و در نهایت مسئله اصلی که مورد توجه زنان هست در این دوره بایستی اینجا ما عرض کردم خدمتتون در خانه اعیان و اشراف و کسانی که بالاخره علمای زمان خودشون هستن این قضیه، خب گزارش های فراوانی رو داریم. از عصر قبل از قاجاری، از دوره صفویه هم شیخ بهایی فرزند خودش رو، دختر خودش رو به اصطلاح آموزش میبینه. اما اون چیزی که اینجا ملاک هست نفوس عامه مردم ماست، یعنی اکثریت جامعه ببینیم به چه صورتی است. آیا اکثریت جامعه از این حق برخوردار بودند یا پدران و مادران فرهیخته‌ای داشتند که اونها رو در خانه آموزش بدن؟ که ظاهرا با توجه به اینکه اکثریت مردم خودشون بی سواد هستند، این فرصت برای آموزش فرزندانشون در خانه مهیا نیست و سیستم و ساختار سیاسی همین فرصت رو برای فرزندانشون به وجود نیاورده. اما اون چیزی که در روزنامه‌های این دوره کاملا شما مشاهده می‌کنید، مشکلات و مسائلی است که زنان باهاش درگیر هستند. حالا من از گفته میرزا ملکم می‌گذرم و مسائلی که زنان در بر اساس روزنامه‌ها و نشریاتی که در این دوره هست ما احصا کردیم، بحث شیوارگی زن هست. یعنی زنان این دوره خودشون رو مثابه اشیاء خانه می‌دانستند که مردان ما، این عبارتی که از نشریه عالم نسوان گرفته شده این هست که مردان زنان رو به مثابه شی و مبل و اساس خانه می نگرند و پست‌ترین جایگاه و مقام رو در معیشت فردی و اجتماعی برای زنان قائل هستند. این عبارتی است که در نشریه عالم نسوان آمده. مهمترین مسئله دیگری که در این دوره باز مطرح میشه برای زنان، مشاغل زنان هست. محدود بودن حوزه اشتغال زنان هم یک مسئله بسیار مهم هست در این دوره، چون زنان فقط در این دوره میتونستند پرستاری و کلفتی رو داشته باشند و یا کار در حمام و شستشوی در حمام رو داشته باشند. از این جهت محدودیت این مشاغل و نبود شغل در شأن زنان فرصت‌های بسیاری از زنان می‌گرفت و حالا کسانی مثل صدیقه دولت‌آبادی و اینها حرف اصلیشون بر این بود که ما باید فرصت‌های شغلی رو برای زنان ایجاد بکنیم با تأسیس کارخونه‌ها. ایشون خودش وقتی در اصفهان مدرسه دخترانه‌ای رو تأسیس می‌کنه، در کنارش کارخونه جوراب‌بافی رو هم تأسیس می‌کنه. حرفش بر این بود که نصف روز رو زنان بایستی درس بخونن، نصف روز دیگر رو بایستی اشتغال داشته باشن. البته هدف اصلی اونها جلوگیری از تنفروشی و بالاخره تأمین شدن مسائل مالی زنان هست تا بتونن از اون آثار سوء به اصطلاح عدم فراهم بودن مسائل حالا مالی برای زنان جلوگیری بشه. بحث بعدی ازدواج دختران در سنین پایین هست که اون هم مسئله بسیار مهمی در این دوره محسوب میشد و بسیاری از روزنامه ها به این مسئله توجه میکردن. در ایلات و در روستاها رسم بر این بود که دختران زیر 16 سال، یعنی از 9 سالگی، 12 سالگی، 13 سالگی به عقد ازدواج مردان بالای 60 سال، 50 سال اینها در می اومد و این در روزنامه ها انعکاس این اخبار بسیار تأمل برانگیز هست. بحث بعدی عدم آشنایی زنان با مسائل بهداشتی هست که امراض فراوانی رو برای زنان به وجود می آورد. مسئله بعدی که برای زنان باز در این دوره کاملا بهش تأکید میشه، عدم آشنایی زنان با حقوق شرعی و قانونی خودشون هست. در نشریات این دوره تأکید میشه که مردان حقی بر زنان غیر از حق مزاجعت ندارن. مرد به هیچ وجه حق فرمان دادن بر زن و زحمت دادن را برای اداره امور خانه، آب و جارو و گوش پختن و کارهای منزل ندارد، حتی شیر دادن به اولاد، چه رسد به توسری زدن و کتک زدن او، که در نامه بانوان 1302 اشاره شده. بر اساس این حالا وضعیتی که هست، خب زنان فعالیت خودشون رو شروع کردن. من فقط یکی از فعالیت‌ها رو اینجا به صورت نمونه برای شما آوردم که خانم محترم اسکندری هست که جمعیت نسوان وطنخواه رو تأسیس می‌کنه، از فعالان حقوق زنان هست. ایشون در 28 سالگی با اینکه معلول هم بوده، مریض بوده و معلول بوده، یک جمعیت رو راه میندازه، زبان فرانسه میآموزه، آگاهی به نثر فارسی و نظم فارسی داشته، یک نشریه رو اینها تأسیس میکنند و توی نشریه مرام نامشون این بوده. ماده دوم این نشریه میگه که در انجمن حفظ رعایت و اجرای قوانین اسلامی و جلوگیری از هر گونه نوشته های خلاف اخلاق و دیانت مورد توجه باید باشه. یک مسئله بسیار مهم در این دوره توجه به امور شرعی است و مسائل دینی و اسلامی. جامعه جامعه دینی است و التزام مردم به مسائل دینی برای اونها مهم هست. لذا هر گونه فعالیتی که زنان انجام میدن در کنارش بایستی اثبات بکنن و یا توجه بدن مردم رو که ما ملتزم به مسائل شرعی هستیم و اینها از نظر ما دور نیست. در ماده چهارمش آمده تهذیب اخلاق و تربیت بنات وطن و ترغیب آنها به تکلیف اسلامیت و ملیت مطرح شده. در ماده ششم افتتاح مدارس نسوان اسلام و تکثر آن و تأسیس مدارس شبانه روزی برای دختران یتیم و بی‌بضاعت باید مورد توجه قرار بگیره. انجمن وظیفه خودش رو توی این مسائل مطرح کرده: تشویق زنان به کسب سواد، 2 بهداشت عمومی، 3 نگهداری اطفال، تأسیس مریضخانه برای زنان فقیر، تشویق زنان به مطالعه کتاب. اینها اولین اکابر نسوان رو در ایران راه اندازی میکنن و طبق این مسئله خانم هایی که سن بالایی داشتن و بی سواد بودن میتونستن برن در این مدارس سواد رو یاد بگیرن. آزمایش خون قبل از ازدواج هم جزو ابداعات این هاست و حتی نامه و عریضه می نویسن به مجلس و خواهان درج این مسئله در قانون به اصطلاح ازدواج هستن. حتی تقاضا میکنند از مجلس که زنانی رو برای مامایی به کشورهای دیگه مثل مصر و لبنان و اینها بفرستن. اما
چجوری یه دفعه برمیگرده اینا که این همه بد میدونستن که زن تحصیل کنه، برقبت یه چیز ایجی و فاصله زمانی ایجاد بشه، یه اتفاقاتی بیفته که اینا برسن به این نقطه؟
حالا ما خیلی به سرعت گذشتیم و توی این فرصت تقریبا کوتاه همه این، حتی من اسلایدها رو هم نتونستم به شما نشون بدم. ببینید تحولاتی که در جهان پیرامونی، شاید به عبارتهای مجری محترم اگر توجه میکردید، آگاهی از بیرون از مرزهای ایران تأثیر بسیار زیادی رو گذاشت. خود زنان دربار اولین جا برای تغییر هستند، یعنی به اصطلاح همسران کاردار فرانسه و وزرای خارجه اونها داخل دربار می اومدن. این نشست و برخاست ها و این مسائلی که بیرون از فضای ایران در حال شکل گیری است، تحولات بیرونی، تأثیر خودش رو بر مثلا سرزمین ایران و مسائل داخل ایران هم میگذاره و این آگاهی از این مسئله، روزنامه هایی که تأسیس میشه، روزنامه قانون رو میرزا ملکم خان در لندن چاپ میکنه و تمام موارد رو و تمام این حقوق و مسائلی که اونجا مردم با نسبت به اون آگاه هستن رو در اون روزنامه درج میکنه و اون رو به آدرس تک تک افراد در ایران میفرسته. بارها توقیف شده، بارها جلوی این کار گرفته شده، ولی در هر صورت این آگاهی آرام آرام تغییر و تحولات خودش رو ایجاد میکنه. نه، شعائر دینی از ابتدا در اون جامعه وجود داره، حاضر و ناظر هست در تمام ارکان زندگی مردم، یعنی با وجود مردم آمیخته شده. بله. خب دیگه به نه دیگه به مدارس زرتشتی ها و چه میدونم مسیحی ها که نمیرن، کسانی مثل صدیق دولت آبادی، محترم اسکندری و دیگران میان مدرسه تأسیس میکنن. یعنی از همین ایل و سران ایل قاجار هستن که دخترانشون رو میفرستن، اینا آدم های مسلمان، برمیگردن همونها مدارسی رو تأسیس میکنن. مدارس ابتدایی توسط اونها تأسیس میشه.
Gracias.
یه کوتاه فکر میکنم جنبندی باید اگر اجازه بدید من شاید این توضیح آخر رو خدمت شما داشته باشم، حالا بعد اگر فرصتی شما خدمتون هستیم شما های رمضان نرگسی هم تشریف آوردن میکنم فرصت شد خواهش میکنم. خدمت شما عرض کردم که جهان عصر قاجار جهان دوگانه است که یک سرش جهان سنتی است و یک در حال گذار به سمت مدرنیته هست و یا جهان مدرن، مدرنیته معنای چیزی که در اون زمان وجود داره و ما شاهد دگرگونی ها هستیم. در دو سمت این قضیه نقش آفرینی زنان متفاوت هست، یعنی در دنیای سنتی لوازمات خاص خودش رو داره، ویژگی های خاص خودش رو داره و نقش های خاص خودش رو میطلبه. زن جهان سنتی متفاوت از زن جهان مدرن هست به لحاظ نقش آفرینی. محدودیت نقش آفرینی زن در بُعد اجتماعی هست، حالا بُعد اجتماعی نه به اصطلاح این که زن بتوانه بیرون از خانه بره، تمام هویت زن هویت اجتماعی است و هویت او در گرو مادری و زنانگی او در داخل خانواده و همسری او تعریف میشه. فردیت زن اینجا اصلا مورد توجه نیست، لذا تمام ساعات شبانه روز یک زن در دنیای سنتی منحصر به درون خانواده و برای اعضای خانواده هست. دنیای مدرن دنیایی است که زن رو از اون ساحت اجتماعی و انحصار در خانواده خارج میکنه و به دنیای جدیدی که هویت فردی او و من وجودی او مورد توجه قرار میگیره وارد میکنه. حالا این بحث خیلی مفصلی رو میخواد و شاید در این فرصت کوتاه نتوانیم که اینها رو بازش بکنیم، ولی این حالا در مواردی که در این روزنامه ها مورد توجه قرار گرفته کاملا شما می توانید این رو شفاف ببینید. اون چیزی که در این دوره شما تفاوت رو دارید احساس می کنید در روزنامه ها و در سخنان بسیاری از این زنان کاملا این رو هویدا می بینید. زن در این دوره به خلاف زن سنتی عصر قبل از عصر ناصری به سمت اهمیت یافتن علم حرکت کرده، یعنی علم برای اون مهمه، عالم بودن براش مهم میشه، داشتن حق آزادی حالا در انتخاب همسر و یا در هر انتخابی برای او اینجا براش مهم میشه، میل به پیشرفت و حضور اجتماعی در این دوره کاملا شما مشاهده میکنید. لذا این مسئله که در نشریات اون زمان چه فاکتورهایی رو شما مشاهده میکنید مهم هست به نظر من. در نشریه عالم نصفان به زنان توصیه می شود ورزش کنند روزانه برای صحت قوای بدن، حتما باید این ورزش انجام بشه، توصیه به معاینه های سالانه که بررسی سلامت قلب و گوش و بالاخره همه اعضای بدن مهم هست، پرداختن به جسم و روح افق دانایی شناخته میشه، یعنی اینطور نیست که اگر زن به بدن خودش توجه نکنه حالا دیگه آدم فرهیخته‌ای محسوب نمیشه، اتفاقا بالعکس پرداختن به روح و جسم از افق‌های دانایی شمرده میشه، بهره بردن از آفتاب و مسائل از این دست، اوقات فراغت برای زنان اهمیت برخوردار میشه و حتی به او توجه میدن که خانه‌داری او، تربیت فرزند او و آشپزی او هم حتی میتوانه رویکرد علمی داشته باشه، یعنی او باید آموزش ببیند تا چگونه خانه‌داری بکنه، آموزش ببینه چگونه آشپزی رو انجام بده و چه موادی رو استفاده بکنه برای اینکه صحت و سلامت بدن او حفظ بشه. توصیه بر این که لزوم یادگیری علم و دانش نه تنها جامعه رو به پیشرفت میرسونه، سعادت زن رو هم میتونه تأمین بکنه. بحث اشتغال زنان رو اونها مطرح میکنن، بحث توانمند سازی زنان هست در این دوره و آموزش چیزهای مثل خیاطی و معلمی و پرستاری و مامایی، تأکید بر این هست که تقویت هویت فردی، یعنی اینکه زن به خود خودش اهمیت بده در کنار اون هویت اجتماعی یعنی نقش مادری و همسریش با یک مسئله دیگری پیوند میخوره و اون افزایش علم و آگاهی و دانایی هست، یعنی جامعه سنتی باید این رو بپذیره، بالا رفتن سواد مخل امر مادری او نیست، بلکه میتوانه امر مادری او رو به بهترین نحو انجام بده و به اصطلاح ارتقا ببخشه. بحث تأثیر ترقی زنان و بالا رفتن آگاهی و سطح آگاهی زنان با ترقی جامعه، توی روزنامه به اصطلاح نامه بانوان آمده که این ایران انقدر از ترقی و تمدن عقب مانده است که دانش و عقل را برای نسوان گناه کبیره دانستند. زن است که میتواند، ببینید چقدر عباراتیه که به جان مینشینه این عبارات، زن است که میتواند مربی نونهالان وطن عزیز خود شود، زن است که موجب آسایش و ترقی مردان ممکن است. پس امروزه باید زنان جنبشی به خود داده، از خواب غفلت و نادانی بیدار شده، بدانند که ترقی مملکت بلکه عالم بسته به وجود آنهاست که اطفال صحیح العمل تربیت نمایند و نجات مملکت از گرداب فنا مربوط به ترقیات زنان. گره زدن ترقی زن به ترقی جامعه، یعنی اگر زنان ترقی پیدا بکنند، اطفالی رو میتوان تربیت کرد که این اطفال در آینده بتوانند پیشرفت رو برای جامعه خودشون برمقام بیارن. و عبارت آخری که از بازنامه بانوان در سال 1300 چاپ شده آمده که بزرگترین انحطاط ملی و یگان سرچشمه فلاکت و علت بی علمی ما مسئله عدم اهتمام به تربیت زنان و دختران است. هرگاه با نظر حقیقی بنگریم، سعادت و شقاوت هیئت اجتماعی بشر در دست لطیف زنان است. سعادت یک ملت و سعادت یک خانواده نیز در دست زنان و دختران است. زنان و مادران هرگاه به زیور علم آرایش پیدا شده باشند، خرافات در مردان پرورش نمی‌یافت. و در نهایت اینکه اگر زنان عالم باشند، دروغ، دزدی و مکر و حیله در مملکت نخواهند بود و مسئولیت ترقی و تعالی یک مملکت بسته به نسوان آن است. انشاءالله که ما زنان عالمه‌ای داشته باشیم که در نهایت این حضور زنان عالمه در اجتماع ترقی جامعه ما رو هم به همراه داشته باشیم. خواهش می‌کنم. بفرمایید.